دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب و فهیم رادیو اقتصاد، به خصوص برنامه ثروت خاموش. این مجموعه برنامه تقدیم حضور شما میشه و امیدواریم که ما رو همراهی بفرمایید. قول خانجون خدا بیامرزم، آدمیزاد هر بلایی که سرش میاد از سر زیاده رویاشه. هیچ کس تو این دنیا با متعادل بودن ضرر نکرده. اونایی که تو زندگیشون شکست خوردن، یا از این ور بوم افتادن یا از اون ور بوم. مثلا همین همسایه‌شون کبرا خانم اینا، نزدیک به 30 ساله که با مادر بزرگم دیوار به دیوار هستن و همسایه. حدود 15-16 تا هم بچه داره. چرا؟ چون یه زمین کشاورزی بزرگ داشتن. شوهرش میگفت بچه میشه عصای دست آدم، به جای اینکه کارگر غریبه بیارم بچه‌مو میارم. و اینطوری شد که هر سال بچه می آورد. تا یه سنی بچه‌ها عصای دست پدر مادر شدن، ولی وقتی به جوونی رسیدن هر کدوم رفتن سراغ زندگی خودشون و کبرا خانوم و شوهرش بازم دست تنها شدن. در ثانی، چون خانواده‌شون پر جمعیت بود، همیشه از لحاظ مالی در سختی بودن. این یه نمونه از افراد بود. حالا اگه بخوایم از تفرید بگیم، باید بریم سراغ 4 خونه پایین تر از پدر بزرگ مادر بزرگم. یه جناب سرهنگی با خانمش زندگی میکرد، هیچ وقتم بچه دار نشدن. چرا؟ چون جناب سرهنگ اعتقاد داشت بچه ضررش بیشتر از خیرشه، کلی باید خرجش کنی، آخر سرم بلد میکنه میره. سالها گذشت و اونا بچه دار نشدن، ولی همین چند وقت پیشا به پدر بزرگم گفته بود که اشتباه کرده، ای کاش بچه دار میشد، براشون خرج میکرد. اونا هم بالاخره میرفتن پی زندگیشون، ولی مثل امروز اینقدر تنها نبود. شما ببین تنهایی چقدر داره اذیتشون میکنه که تو این سن به این فکر افتادن که یه بچه رو به سرپرستی بگیرن. واسه همینه که خانجون خدا بیامرزم میگه آدمی هرچه به سرش میاد از افراط و تفریط. بله دوستان، با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم و داریم راجع به فرزند آوری صحبت میکنیم. روایت برنامه رو شنیدید، موضوعی که این روزا تبدیل به سوژه‌ای برای فخر فروشی و پوز روشن فکری شده. یعنی اونایی که با بچه دار شدن مخالف هستن به اصطلاح میرن تو گروه روشن فکرها، و اونایی که موافق هستن میشن مثلا سنتی و قدیمی. در صورتی که تصمیم به فرزند آوری خیلی فراتر از این حرف هست. به جای اینکه آدم‌ها رو به دو گروه خودخواه یا آینده نگر تقسیم کنیم، باید به سلیقه و نظر همدیگه احترام بذاریم. باید شرایط رو جوری فراهم کنیم که آدم‌ها بتونن دنیای مورد علاقه خودشون رو بسازن، دنیایی که نه به خاطر خودخواهی یا آینده نگری بلکه بر اساس نیاز ذاتی بشر یعنی تشکیل خانواده شکل میگیره. کنار ما باشید با ثروت خاموش این هفته. در ثروت خاموش این هفته در خدمت آقای دکتر حامد بخشی هستیم، پژوهشگر جمعیت، روانشناس و مشاور خانواده، و میخواییم راجع به فرزند آوری یا فرزند نیاوردن که آیا خودخواهیه یا آینده نگریه صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم که در صحت و سلامت باشید.
متشکرم. آقای دکتر واقعاً خودخواهیه یا آینده نگریه فرزند آوردن یا فرزند نیاوردن؟ یه مقدمه از شما بشنویم تا مفصل‌تر بپردازیم به بحث امروزمون.
بله، خواهش میکنم. عرض سلام و ادب و احترام مجدد. بحث فرزند آوری بستگی به نوع تعریفی که از موضوع میخواییم میکنیم و درک محتوای جانبگری یعنی هر دو جانبش رو بیم مررسی بکنیم معنیش مشخص میشه. این چه زمانی خودخواهی محسوب میشه و چه زمانی در واقع یه نگاه آینده نگریه؟ بر اساس این من میخوام یه دوتا مفهوم یه اسم‌گذاری بزنم، یه نامگذاری براشون میکنم و بر اساس این نامگذاری بحثمون رو جلو ببریم. بحث خودخواهی شاید مفهوم خیلی جالبی نباشه، ولی میتونیم بگیم مثلا فرزند آوری از روی هوشمندی و خردمندی که برای رفع یک سری مشکلات و مسائل خانوادگی اقدام فرزند آوری میکنن که حالا میگیم چیا هست و چه مسائلی رو میشه مطرح کرد که میشه در واقع مترادف یا متعادل همون بحث خودخواهیه. اما فرزند آوری در کنار اون یا نقطه مقابل اون فرزند آوری عاقلانه یا مبتنی بر نگاه آینده و آینده نگری که این هم طبیعتاً اون الزامات خودش رو داره. حالا برای اینکه بحث رو باز بکنیم ببینیم هر کدوم از این مفاهیم چه شرایطی رو میتونن محقق بشن یا روی چه شرایط و عوامل استوار هستن بحثمون ادامه میدیم. خب ما بیایم علل در واقع و انگیزه فرزند آوری در خانواده رو به عنوان یک اصل مهمی توی این موضوع بررسی بکنیم. یک سری موضوعات هستن الان در جامعه شایعن، یعنی بررسی میکنیم، مثلا میگیم چرا شما بچه دار شدید، میگیم مثلا آخه پدر مادرمون از همون نوه میخواستن به خاطر دل اونها بچه دار شدید.
بله.
یا میگه مثلا من با شوهرم مشکل زیاد داشتم، احساس کردیم اگر بچه بیاد میتونیم مشکلاتمون رو مثلا حل بکنیم یا مشکلاتمون نسبت به گذشته کمتر بشه. یا اینکه ما کلا زوج عاطفی هستیم، ذاتاً بچه برامون دوست داشتنی، یعنی یه بچه که میبینیم مثلا دلمون قنج میره، خند و دلمون آب میشه و آرزومون این بوده که خودمونم یه روز این فضا رو تجربه بکنیم. یا مثلا اینکه ما در شرایط کار مثلا شوهرم از صبح میره سر کار تا شب دیر وقت نمیاد خونه، من همش تنهام تو خونه، به خاطر اینکه از اون تنهایی در بیام مثلا اقدام کردیم فرزند آوری. یا اینکه مثلا دوچار مشکلات عاطفی روی روانی در زندگی زناشویی هستم، همسرمون توجه مناسب رو به من نداره و من برای اینکه مثلا بتونم اون خلأ رو پر بکنم ترجیح دادم که مثلا فرزند بیارم. یا این وقتایی مثلا نگاه فرهنگی میشه، مثلا یه بخشی از جامعه ما که نگاهش از سنتی گرایی بیشتری دارن میگن که برای اینکه حفظ نام خانوادگی بشه، ما میراث داشته وارث داشته باشیم، نسل هامون ادامه پیدا بکنه، الزاما مثلا باید حالا به هر نحوی شده بچه دار بشیم. یا مثلا من آرزو دارم پدر شدن خودم ببینم، من آرزو دارم مثلا مادری بودم، مادر شدن و مادری بودن رو تجربه بکنم. مفاهیمی که مثل اینها مطرح میشه و دلایل کاملا عامیانه و رایج درون جامعه هست نگاهیه که ما میگیم نگاه هوشمندانه است، یعنی بر اساس یه مشکلی که توی جامعه هست و به خاطر رفع اون مشکل بر اساس یه خردی، بر اساس یه هوشی میخوان اقدام میکنن به امر فرزند آوری. خب این سری مزایا یک سری آسیب ها رو داره. مزایاش اونجاست که بله، تا یه حدودی رافع بسیاری از این مشکلات مسائل خواهد بود. میتونه رفع تنهایی هر کس والدین یا زوجین رو بکنه، میتونه در مواردی باعث ارتقاء صمیمیت عاطفی بین زوجین بشه، میتونه نسل ادامه بده، میتونه باعث استحکام خانواده بشه. اما از اون ور همه اینها اینه تیغ دولبن دیگه. این ورش هم میشه در نظر گرفت، میتونه اینا وضعیت عاطفیشون درست نشه، این فرزندم قربانی بشه. میتونه نشاطی رو به خانواده نیاره، خودش بشه موزل.
میتونه همه اون دلایلی که شما برچه بردین
نتیجه معکوس بشه.
نتیجه معکوس بشه یا اینکه مشکلات مضاعفی رو ایجاد بکنه. متشکرم از مثال هایی که اشاره کردید. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، خانواده های بزرگوار، امیدوارم از هر کجای کشور خوبمون دارید برنامه ثروت خاموش رو میشنوید، حالتون خوب و خوش باشه. امروز هم با بخش گزارشی همراه شما هستیم. به نظر شما فرزندآوری میتونه یکی از پایه های پیشرفت خانواده و جامعه باشه؟
قطعا ما برای قدرت و تولید و ثروت نیاز داریم به نیروی انسانی و فرزندآوری کمک میکنه که این نیروی انسانی تامین بشه و ما دچار جامعه سالمند نشیم.
بله، ببینید هر کشوری نیاز به یک نیروی جوان و تازه نفس داره. متاسفانه طبق پیشبینی ها میگن تا 30 سال آینده جمعیت کشور پیر میشه و وقتی که نیروی جوان کم بشه ما که نمیتونیم بریم نیروی از خارج بیاریم، مخاطر همین انرژی و نیروی کشورمون خیلی کم میشه.
در صورتی که در کنارش از لحاظ اقتصادی و چیزهای دیگه مشکلات ما تامین بشه، آره، ولی خب وقتی خانواده که دغدغه معاش داره یا دغدغه مسکن داره و یا آینده خودش، حتی مثلا ماهیانش، چیزای دیگه، این تلاطمایی که تو اقتصاد و چیزای دیگه وجود داره، فکر میکنم خب نه.
تفاوت‌های خانواده با فرزند و بی فرزند چیه؟ داشتید توی بستگانتون مشاهده کردید؟
خب فرزند دغدغه‌های خودش رو داره و همینطور یه جور آینده آدم انگار مثلا برای خودش تا حدودی تضمین میشه، محکم‌تره. و بی فرزند بودن هم خب تو جامعه ما انقدر جنبه خوشایندی نداره و نگاه خوبی ندارن کلاً و دنبالش هستن که همه حالا باز فرزند آوری رو داشته باشن.
به نظر شما فرزند آوری یه موضوع شخصی یا اینکه نه یه رسالت انسانی و اجتماعی هم محسوب میشه؟
خب نمیشه گفت که شخصی نیست، چون اون شخص باید اون توانایی، اون آمادگی رو داشته باشه، ولی فرای اون نظر شخص جامعه هم تأثیر داره و ما اگر فرزند نیاریم جامعه هم اون آسیب میبینه.
بله، یه رسالت اجتماعی هست 100%، چون وقتی که ما فرزند بیشتر بیاریم نیرو برای کشور بیاریم، هم نیروی کار میاریم برای کشور.
ببینید شخصیه، فکر میکنم که نباید به کسایی که تو این زمینه حالا مثلا چند سال ازدواج کردن یا صاحب فرزند نشدن آدم موردی رو عنوان کنه یا نگاهی داشته باشه. خب اونا 100% تلاش خودشون رو دارن یا به هر دلیلی نمیخوان تو این زمینه، و اینکه نباید به هر حال بیشتر از اون چیزی که هست اونا رو دیگه درگیر کنه.
سپاسگزارم از همراهیتون. نظرات مردم با هم شنیدیم. بریم به استدیوی برنامه و ادامه برنامه ثروت خاموش رو بشنویم. سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
اینجا ثروت خاموش رادیو اقتصاده و داریم راجع به فرزندآوری صحبت میکنیم. افراط و تفریط و اینکه آیا هدفی داریم برای فرزندآوری؟ آیا آینده نگر هستیم؟ آیا خودخواه هستیم؟ آیا میخواییم فرزندی نداشته باشیم کلن؟ و تمامی این بحث ها. آقای دکتر بخشید، در خدمتون هستیم در ادامه بحث.
خواهش میکنم. در ادامه بحث اون موضوع در واقع عاقلانه آینده نگری رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، خب یک سری دلایلی داره که یک سری مدل ها و عوامل داره که بررسی اونها مثل مبحث قبلی روشن کننده موضوعه. وقتی ما نگاهمون به موضوع آینده نگری باشه، بر چه اساسی میخوایم آینده نگری بکنیم؟ یک سری هست بر اساس مثلا استدلال میشه رسالت فردی من نوعی برای مثلا 20 ساله آینده خودم. الان مثال میگن آقا دیگران کاشتن ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورن، یا مثلا طبیعت سهم همه سهم 50 سال آینده ما هم هست.
بله.
نباید به محیط زیست و طبیعت آسیب بزنیم. یا مثلا انرژی های تجدیدناپذیری که داریم یا اگه تجدید بخوام بشن سالیان سال طول میکشن، باید برای نسل های آینده ما هم حفظ بشه، همه شما نباید مصرف بکنیم یا در اون فرایند بیفتیم. خب اینها یک سری رسالت های فردی و اجتماعی هست که در امر فرزند آوری و فرزند پروری هم مطرح میشه. اینکه ما مثلا فضای رو تجربه کردیم که عمه داشتیم، خاله داشتیم، عمو داشتیم و همه نو به قول خودمون اقوام تجربه کردیم، خودمون درون 3-4 تا خواهر برادر بودیم، بچه های ما هم تقریبا اینها رو میتونن تجربه بکنن، حالا با یکم بیش. اما وقتی نسل بعدی تک فرزند باشن یا فرزندان به اون شکل در واقع متولد نشن، یا ما نگاه صرفا رفع مشکل نسبت به این موضوع داشته باشیم، یعنی در واقع داریم آینده این فرد از همی الان قربانی میکنیم، تصمیم میگیریم فردی رو به این دنیا بیاریم اما به فکر مثلا 20 سال آیندهش نیستیم که این فرد قراره چه بکنه، چه رسالت فردی و اجتماعی رو در اون خانواده و جامعه باید ایفا بکنه، سبک تربیتی که والدین ارتقا میخوان بدن نسبت به این موضوع، تعیین میکنن نسبت به این موضوع خیلی مهمه. بحث آینده نگری دیگرش موضوع و وظایف همسریه. یعنی ما یک تعادل جمعیتی داریم بین دو جنس، یک تعادل روانی داریم بین در واقع زن و شوهر در اون خانواده، یه استحکام زندگی زناشویی داریم. یه دونه مسئله که الان باب شده، میگن مثلا به سنین پیری که میرسن چون فرزندان از خونه خارج میشن، اینها دوچار یک سری تعارضات میشن. خب برای اون اگه بخوایم پاسخ بدیم، برای مسئله اجتماعی بخوایم در نظر بگیریم، میگیم آقا کشور ما یه کشوری هست که نیروی جوان نیاز داره، نیروی کار نیاز داره، ما در حال توسعه و پیشرفت هستیم، نیاز مبرم به نیروی مولد کار داریم، نیاز به مشارکت اجتماعی داریم، نیاز به همدلی و انسجام داریم، نیاز به وحدت ملی داریم. دلایل رو وقتی کنار هم دیگه میذاریم، میگیم راهکار اینها چیه؟ آینده نگری نسبت به امر فرزند آوری در اون خانواده. حتی یک فرزند هم به این جامعه اضافه بشه،
بله،
میتونه به اندازه خودش اون رسالت فردی، خانوادگی و اجتماعی خودش رو پوشش بده.
بله، میتونه مثمر ثمر باشه و تاثیرگذار باشه، چون به هر حال ما نمیدونیم هر فردی که وارد جامعه میشه، تحصیلاتی رو میگذرونه، روندی رو میگذرونه، چطور میتونه یک بخش عظمی از مسئولیت‌های اجتماعی رو بر عهده بگیره و راهبری بکنه. متشکرم از صحبت‌های شما و متشکریم از شنوندگانی که دارن برنامه ما رو گوش میکنن. 3036-37 در اختیار شماست. اینجا ثروت خاموش.
رصد اخبار جمعیت.
خبرگزاری مهر. جمعیت ایران در سال گذشته 84 میلیون نفر بوده است. مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور اظهار کرد جمعیت ایرانیان داخل کشور در سال گذشته حدود 84 میلیون و 600 هزار نفر بوده است. استاندار زنجان گفت 1/4 تسهیلات به ازدواج و جوانی جمعیت اختصاص دارد. محسن افشارچی استاندار زنجان اعلام کرد طی 3 سال اخیر 1/4 تسهیلات به حوزه ازدواج و جوانی جمعیت اختصاص داده شده است. وی در جلسه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد در موضوع فرزندآوری با چالش‌های فرهنگی مواجه هستیم، چرا که تصور مردم مسائل اقتصادی است، اما آمارها نشان می‌دهد در شهرستان‌های برخوردار نرخ باروری کمتر است. وی با بیان اینکه اقتصاد بخشی از مسئله جمعیت است، یادآور شد در حوزه تشویقی از سال 1400 تا 1403 5.3 همت وام ازدواج و 1.5 همت برای فرزندآوری پرداخت شده است. فرمانداری فیروزکوه. کاهش جمعیت و نیروی کار از موضوعات نگران کننده در فیروزکوه است. محمد حیدری منش در همایش جوانی جمعیت که در دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه برگزار شد اعلام کرد در تدوین نظام مسائل فیروزکوه یکی از موانع اساسی که در راه توسعه و پیشرفت وجود دارد موضوع کاهش جمعیت در این منطقه است. مدیر کل آموزش پرورش استان قم: مهاجرت و افزایش جمعیت دو عامل کمبود فضای آموزشی در قم است. علیرضا رحیمی اعلام کرد استان قم با کمبود فضای آموزشی مواجه است، ضمن اینکه دیگر استانها نیز با کمبود این سرانه مواجه هستند. وی ابراز کرد رشد جمعیت استان و کشور رابطه مستقیمی با کاهش فضای سرانه آموزشی دارد، ضمن اینکه در مقطعی مجبور به سه شیفت کردن مدارس بودیم.
با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم از رادیو اقتصاد و داریم راجبه آینده صحبت میکنیم، آینده فرزند آوری. اگر فرزندی میاریم آیا میخواییم که خودمون تنها نباشیم، میخواییم که آینده کسی کنار ما باشه، یا اینکه میخواییم برای اجتماعمون مؤثر باشه، یا اینکه اصلا خودخواهیم و میخواییم که فرزندی نداشته باشیم و برای اون اصلا این موضوع اهمیتی نداره. شما چگونه به این موضوع فکر میکنید، به موضوع فرزند آوری؟ فکر میکنید که اگر که فرزندی آوردید آینده نگر بودید، یا به خاطر خودتون آوردین، یا اینکه در روند تربیت این فرزند چگونه فکر کردید به تربیتش برای اجتماع آینده؟ آقای دکتر بخشی دارن به ما کمک میکنن، با دانش خودشون راجع به این موضوع و این بحث رو برای ما باسر خواهند کرد. آقای دکتر میفرمودین ادامه بحث رو از شما بشنویم.
بله، خواهش میکنم. در بحث آینده نگری یا عاقلانه دیدن مقوله در واقع فرزند آوری، باز به یک سری موضوعات میرسیم که هم به ریشه و بنیاد مسئله که خانواده باشه میرسه، به زوجین و والدین میرسه و بعدش اینها به ترتیب به موضوعات اجتماعی برمیگردن. میخوام یک مثال بزنم از حوزه آسیبای اجتماعی. در حوزه آسیبای اجتماعی که کار میکنیم و آمارهای دقیق تری رو داریم، بسیاری از در واقع الان افرادی که درگیر آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد و زندان و طلاق و نابهنجاری های اجتماعی و جرائم متعدد که در جامعه اتفاق میفته و مسائل مختلف هستیم، حتی زندگی فردی و زوجی خانواده شبیه طلاق، موضوعات مثل طلاق، در واقع وقتی ریشه ای بررسی میکنیم میبینیم بسیاری از این افراد در دوره کودکی و نوجوانیشون درون خانواده های نابهنجار، پرتنش، بر اساس محوریت های شخصی، یعنی این همون فرزند باوری، بر اساس یک سری خرد، یک سری هوش و منطق فردی و محلی و خانوادگی اقدام به مسئله کردن. در خانواده هایی که تک والدن، در خانواده هایی که پدر یا مادر درگیر مسائل مختلف اجتماعی هستند، مثلا بیماری دارن، اعتیاد دارن، درگیر مسائل جرائم زندانن، یا مثلا اختلاف های حادی با هم دارن، حتی یه زمان هیچ کدوم از اینها هم نیست. یعنی ما با یک معضلی مواجهیم، اصطلاحا میگیمش ماتریس خانواده، یک نظریه در حوزه خانواده درمانیه. مثلا یکی از حوزه‌هاش این هست، فرزندی که در اون خانواده داره زندگی میکنه، مثلا دختر یا پسر، پدرش شغل خارج از اون شهر و دیار داره، مثلا در یک استان دیگه یا شهر دیگه داره زندگی میکنه و یک مثلا 20 روز 25 روز یک ماه رو از خانواده دوره و مثلا 10 روز کنار اینا. بچه هایی که در این سایب زندگی میکنن عموما بچه هایی هستند که به لحاظ عاطفی و روانی حداقل از نوع نگاه پدرانه محرومند، آسیب میبینن و در آینده این آسیب خودشون رو نشون میدن. یا مثلا یه تحقیق رو میکردیم با یک سری از این نوجوانان و جوانانی که درگیر جرائم در واقع قانونی هستن. من خودم مصاحبه کردم، این فایلاش و ایناش دارم، اگاشی وقتی میشد اینا رو منعکس کرد توی جامعه. بسیار از این آقایون، آقا پسرهایی که تو این سنین بودن، کسانی بودن که در دوره کودکی به نحوی از ناحیه مادر آسیب دیدن، یعنی مادرشون طلاق گرفته بود، مادرشون بیمار بوده، مادرشون فوت بوده، حتی مادرشون شاغل بوده و و شغلش چجوری بوده که مثلا 24 ساعت 48 ساعت یا تعداد زیادی از مثلا ساعات شبانه روز رو مجبور می‌شده بیرون از خونه طی بکنه. یعنی اون بود عاطفی و محبتی که این مادر نسبت به این فرزند
تجربه نکردم. بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر، ممنونم که این بحث رو باز کردین. بیشتر می‌خوایم از شما بشنویم، اما دعوت می‌کنم از شنونده‌های عزیزمون که حتماً از طریق 30,36,37 با ما در ارتباط باشند. اینجا ثروت خاموش.
مادران بهشتی. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ایمان زیایی هستم، از طلاب حوزه علمیه قم. درباره موضوع فرزند آوری بر اساس روایاتی که در منابع حدیثی ما از اهل بیت علیهم السلام رسیده، دیدگاه اهل بیت نسبت به مسئله فرزند آوری صرفاً خود فرزند آوری نبوده، بلکه فرزند صالح را مد نظر قرار دادن در روایات ما، و این برای ما امروز مهمه و الگوست که در سیاست گذاری هامون وقتی که میخواهیم روی مسئله ازدیاد جمعیت، افزایش جمعیت کار کنیم، فقط صرف فرزند آوری را مد نظر قرار ندیم که صرفا نسل ما زیاد بشه، جمعیت کشور عزیزمون ایران زیاد بشه، بلکه باید علاوه بر این سیاست گذاری ما و ریل گذاری ما به نحوی باشه که این فرزند، این نسلی که میخواد به وجود بیاد و تکثیر بشه در آینده، بتونه از هر جهت تربیت بشه. تربیت هم مقوله پیچیده است و ابعاد متعددی داره. فقط مسئله ما مسئله از تربیت با ادب بودن نیست، خوش اخلاق بودن نیست، یک انسان صالح بشه که همه ابعاد درگیر میشه اینجا، هم مسائل اقتصادی هست، هم مسائل اخلاقی هست، هم مسائل فرهنگی و اجتماعی هست. خود پدر و مادر باید آموزش هایی ببینند برای تربیت فرزند، یعنی فقط صرفا یک تولید مثلی نیست، یک تکنیکه، یک ارزم به حضور شما که چیزیست که انسان باید این رو یاد بگیره تا بتونه یک فرزندی را تربیت بکنه که صالح باشه، شایسته باشه از هر جهت. حالا بنده به عنوان نمونه یکی دو روایت را از کتاب وسایل شیعه مرحوم شیخ حر عاملی که درباره احکام اولاد و استحباب فرزند آوری و روایاتی را که نقل کردند در باب اهمیت فرزند آوری تقدیم میکنم و التماس دعا. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، نقل میکند که حضرت میفرمایند اولاد مسلمین، فرزندان مسلمانها نزد خدا به عنوان شافع و مشفع اسم گذاری شدند. ببینید اینجا هم تأکید داره روی فرزند آوری، یعنی تشویق میکنه مسلمانها رو به فرزند آوردن، و هم یک مقام معنوی رو برای فرزندان صالح و پاک بیان میکنه. ببینید خیلی دقیقه، امام صادق به عنوان امام معصوم هم مسلمانها رو تشویق میکنه به فرزند آوردن و هم اونها رو به این نکته توجه میده که این فرزند رو طوری تربیت بکنید که به این مقام برسه، مقام شافع و مشفع. شافع یعنی چی؟ شافع یعنی این که درباره پدر و مادرش، درباره بستگانش، درباره کسانی که او را تربیت کردن، او را به دنیا آوردن، براش زحمت کشیدن، خدا شفاعت او را میپذیرد، یعنی خدا بهش اجازه شفاعت میده. و مشفع، مشفع هم یعنی شفاعتش پذیرفته شده است، هم اذن شفاعت داره دعا بکنه درباره پدر مادر و بستگانش، و دوستانش و هم خدا این شفاعت رو میپذیره، چون فرزند صالح پاکه. فرزندان وقتی به دنیا میان از یک پاکی برخوردارن، خدا دعای اونها رو مستجاب میکنه. خب ببینید، این که انسان یک فرزندی داشته باشه پاک درباره او دعا بکنه و خدا دعاشو مستجاب بکنه، یکی از دعاهای مستجاب در روایات دیگه هم داریم همینه که دعای فرزند